مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض تبریک ایام و اعیاد شعبانیه دارم خدمت عزیزان حاضر، هم دوستانی که به صورت مجازی حاضر هستن و دوستانی که در حضوری حضور دارن. بنده برای که خدمت عزیزان آماده کردیم و تقدیم دوستان میکنیم، بحث بلند مرتبه سازی در ایران. ما سال گذشته یک مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور تصویب شد که اجازه بلند مرتبه سازی در تهران رو در واقع با یه توجیهاتی میداد اندیشکده شهر اسلامی ایرانی که جز اندیشکده دانشگاه امام حسین و زیر مجموعه پژوهشکده شهید صدر هست و بنده مسئولش هستم، یه بررسی رو توی این زمینه انجام دادیم. حدود در واقع یه گزارش راهبردی رو ما به اتفاق دوستانمون، دوتا از پژوهشگران مجموعه دکتر خورسند و دکتر مهندس مطهر انجام دادیم. حدود تقریبا یه گزارش راهبردی 40 صفحه بود که خدمت عزیزان مسئول توی نظام هم ارسال شد. من خلاصه اون رو خدمت شما در واقع ارائه میکنم. نظم ارائه بنده به این شکلی که مقدمتا یک تعریف و ریشه ها و عوامل بلند مرتبه سازی رو عرض میکنم. تو بخش دوم یک تاریخچه مختصری رو از بلند مرتبه سازی توی جهان و ایران ارائه میکنم. تو بخش بعدی رویکردها و نظرات موافقان و مخالفان بلند مرتبه سازی رو که مبتنی بر در واقع فرا تحلیل مطالعات انجام گرفته هست در واقع تقدیم دوستان میکنیم. تو قسمت بعدی آسیب شناسی بلند مرتبه سازی در ایران رو انجام میدیم، مبتنی بر پژوهشی که خود ایران انجام گرفت. پژوهش بین المللی خیلی وسیعه، اون تا خاص زیست بوم خود ما و پژوهشایی که تو خود شهرهای ما اتفاق افتاده دانشگاه خود ما فرا تحلیل باز دوباره این آسیب شناسی انجام گرفته در واقع ارائه میشه. تو بخش چهارم همین آسیب شناسی رو ما مبتنی بر نگاه و رویکرد جهانبینی اسلامی و فرهنگ اسلامی ایرانی انجام میدیم در مورد پدیده بلند مرتبه سازی و نهایتا اون راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدتی رو که ما خودمون جمع‌بندی کردیم و به نتیجه رسیدیم رو انشالله تقدیم خواهیم کرد خدمت بزرگوار. ببین موضوع و ساختمان های بلند مرتبه اگه خیلی خلاصه در حد یک دقیقه بخوایم عرض بکنیم که به چه ساختمان های ما بلند مرتبه گفته میشه، خب تو کل دنیا تعریف استانداردهای مختلفی وجود داره که بخشش رو بنده اینجا آوردم. استانداردی که تو خود بله استانداردهای مختلفی وجود داره. عموم استانداردها سه تا بخش داره، یا تعداد طبقات رو ملاک قرار میدن، مثلا تو استاندارد کشور آلمان گفته 12 تا 39 طبقه، یا ارتفاع رو مد نظر قرار میدن که مثلا سازه‌های 35 تا 100 متر، یا تو استاندارد کشور هند وجود داره میگه 4 طبقه و بیشتر، از اون طرف میگه 15 متر. یا بعضی از استانداردها هم به صورت کاملا کیفیه، مثل کنفرانس بین المللی ایمنی ساختمان، یه هر ساختمانی که ارتفاع اون تأثیر جدی تو فرایند تخلیه داشته باشه، یعنی اتفاقی یه حادثه میفته، اگه بود ارتفاع این ساختمون تحت تأثیر قرار بده خدمات ایمنی رو توی اون سازه و ساختمان، به اون ساختمان بلند مرتبه گفته میشه و حال استاندارد های مختلف. خود کشور ما مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ما ساختمون های با ارتفاع بیشتر از 27 متر رو و 8 طبقه و بیشتر رو میگه بلند مرتبه. منتها ما یه ضابطه هم داریم، ضوابط شهرداری گفته ساختمون هایی که در واقع نیاز به آسانسور داشته باشن ساختمان بلند مرتبه، و خود تو همون ضوابط هم میگن که ساختمان های 5 طبقه و بالاتر باید آسانسور داشته باشن. پس ملاکی که واقعی داره تو شهرهای ما اجرا میشه 5 طبقه و بیشتر رو در واقع میگن ساختمان های بلند مرتبه. ما این ریشه های بلند مرتبه سازی رو ما اصلا چرا این پدیده ظهور پیدا کرد؟ ما مطالعات علمی و در واقع جریان شناسی این حوزه رو وقتی بررسی میکنیم چند علت بیشتر نداشتی، یعنی زمینه های شکلی بلند مرتبه سازی، یکی پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی ساخت ساختمان بوده. مثلا تا زمانی که جرثقیل نبوده نمیتونستم مثلا مساله رو تا ارتفاع بالاتر، یا وقتی شما مثلا آسانسوری نبوده که آدم ها رو تو مقیاس افقی جابجا بکنه، به صورت عمودی جابجا بکنه، همچین امکانی خب فراهم نبوده. بس بخشی یکی از زمینهای اصلیش بحث پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیک بوده، یکی بحث رشد جمعیت و افزایش تقاضای در واقع زمین تو بافت‌های مرکزی شهرها بوده. زمین کم، تقاضا زیاد، خب به صورت طبیعی رشد به صورت در واقع عمودی اتفاق می‌افتاد. و نکته اساسی در هم که بعد فکری و اندیشه‌ای و فرهنگی داره، کالایی شدن زمین و ساختمان تو نظام سرمایه‌داریه که بحث بورس‌بازی زمین هست که خدای دکتر رئیسی قبل از بنده نکاتی که گفتن عمدش تو این حوزه بوده که خب زمین شد تبدیل شد به یک کالا. تو نظام سرمایه‌داری هر چیز ممکنی که میتونه تبدیل به کالا بشه تبدیل به کالا میشه. یعنی منطقش هم این بوده، من وقتی یک زمین دارم مثلا 1,000,000,000 تومان، این زمین رو وقتی من مورد ساخت و ساز و هدف ساخت و سازم قرار دادم، این نه تنها این 1,000,000,000 خودش رو باید جبران بکنه، من نباید هزینه بکنه، این آورده 10 برابری هم باید داشته باشه، این 1,000,000,000 باید بشه 10,000,000. زمین شد کالا، یعنی باید مصرف بشه و نه تنها نباید هزینه بدیم، اتفاقا باید آورده اقتصادی و سود هم از این ما باید در واقع کسب. این ریشه های اصلی در واقع بلند مرتبه سازی کل دنیا. به این صورت این ضرورت هایی که تو بحث حرکت به سمت بلند مرتبه سازی تو بعد در واقع تو مکتب نوگرایی و مدرنیسم داره، یعنی توجیهات علمی الان بلند مرتبه، اون زمینه هاش بود، ریشه هاش بود، اون دلایل اصلیش بوده. اون توجیهات علمی که برای بلند مرتبه سازی الان ارائه میشه، یکی آزاد شدن سطح زمین از قید ساخت و سازه و استفاده از اون برای فضای باز و سبز. میگن که خب ما برای اینکه بیایم 100 تا واحد رو توی پهنه بزرگ رو کل پهنه رو زیر ساخت ببریم، این 100 تا واحد رو میایم تو یک واحد جمع می‌کنیم و بقیه زمین آزاد میشه. به خاطر هم تو اون زمین ما بتونیم فضای سبز داشته باشیم، خدمات عمومی داشته باشیم. و یکی از اصلی ترین توجیهاتشه که و تو غرب هم در واقع زمانی که حدود 100 سال پیش این اتفاقات افتاد ابتداعا هم رعایت میشد، یعنی پهنه وسیع آزاد میشد و بلوک‌ها جمع میشد در قالب یک ساختمان بلند مرتبه. یعنی به جای توسعه افقی و زیر ساخت رفتن کل پهنه و پوشیده شدنش با ساخت و ساز، همه رو تجمیع کردن و زمین آزاد میشد برای خدمات مختلف. یکی هم که قرار دادن خدمات عمومی تو ساختمان‌های بلند با مزیت دسترسی راحت. شما میگفتن که خب ما وقتی هم جمعیت تو یک در واقع یک جای محدودی متراکم بشن، ما اونجا خدمات رسانی راحت تره. مثلا شما یک نفر میتونه ایمنی کل ساختمان رو دم در تامین بکنه، یا اونجا یک فروشگاهی باشه همه میتونن مثلا در عرض 5 دقیقه به اون دسترسی داشته باشن. یکم که صرفه‌جویی اقتصادی تو بحث تولید شما میتونید یه مقدار بیان من آره بله چش بهتر شد. یکی صرفه‌جویی اقتصادی در تولید ساختمانی که الان یکی از توجیهات اصلیه، سریعتر ساخته میشه، با قیمت کمتر ساخته میشه و تولید انبوه و مصرف کم زمین که گفتیم وقتی زمین یک کالای با ارزش بشه، شما هر چقدر کمتر مصرف کنید هزینه کمتری داره و استفاده از ساختمان بلند برای کاربری‌های متفاوت تجاری داری. یعنی در اساس این ساختمان‌ها عموما برای بحث‌های تجاری داری بوده و بعداً به بحث در واقع مسکونی تو این کاربری‌ها این هر کدوم انتخاب کنی اون رو در واقع یه بار دیگه بزنیم. خب ببین تو تاریخچه این موضوع اگر بخوایم صحبت بکنیم خیلی مختصر، اولین در واقع ساختمان‌های بلند مرتبه تو دنیا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود، یعنی حدود همین 100 و خورده‌ای سالی که این سبک از ساخت و ساز در واقع ظهور پیدا کرده. اولین ساختمانش هم همین ساختمانی هست که ملاحظه می‌کنی، یه ساختمان 10 طبقه به اسم هوم بیلدینگ بوده توی شهر شیکاگو که برای شرکت بیمه این شهر بوده که 42 متر ارتفاع داشته اواخر قرن 19. همونجا هم که در واقع این سبک از ساخت و ساز توسعه پیدا کرد، عرض شد ابتدا هم برای کاربری‌های تجاری و اداری و هتل‌ها بوده و نهایتا رسید به بحث‌های کاربری مسکونی. حالا میگیم برای کاربری‌های مسکونی چه زمانی اتفاق افتاد، کاربری‌های مسکونی هم برای همه مردم نبوده. اینا گفتن که خب ما با بلند مرتبه سازی انجام بدیم، وقتی زمین گرونه ما توی یه پهنه کم تعداد حجم زیادی واحد میسازیم، این برای چه قشری مناسبه؟ برای حاشیه نشین ها، زاغ نشین ها، سیاه ها و افراد کم بضاعت و دهک های پایین اجتماع که وسع اقتصادی کمتری دارن. و ابتداعا هم این نوع ساخت و ساز برای این طبقه از جامعه تو نظام طبقاتی در واقع فرهنگ غربی ایجاد شد. ولی ما الان داریم چیکار میکنیم؟ پولدارترین آدمامون که میتونن بهترین خونه زندگی کنن، اونا هم خودشونو توی برج‌ها و این ساختمون‌ها در واقع واحدهای اینچنینی به نوعی در واقع خودشون رو گرفتار کردن. این نوع ساخت و ساز عموما وقتی به کاربری عموماً برای کاربری تجاری و اداری و هتل و سیاسی اینا بوده، به کاربری عمومی اصلا برای مسکن نبوده، مسکن هم برای طبقات پایینه در واقع اجتماع بوده. این تصویری که شما ملاحظه می‌فرمایید، این یکی از تجربه در انتهای تجربه در واقع تمدن غربی تو حوزه ساخت و ساز بلند مرتبه و متراکم و انبوه برای بحث مسکونی که بهش میگن تو پروژه پرویت آیگو ساخت سال 1954 توی در واقع ساخته شد. بعد تقریبا حدود 19-20 سال بعد کامل تخریب شد. همون موقع اینم برای در واقع کسایی که توش ساکن بودن عموماً سیاهایی بودن که خودم چه سفید پوستا تو غرب یه دوره اتفاق افتاد با پیشرفت حمل و نقل عمومی و اتوبان‌های بزرگی که ساخته شد، عموماً طبقات بالای اجتماع تو حومه‌های شهرها ساکن شدن و مناطق مرکزی شهر در واقع خلوت شد و عموماً مهاجرین و سیاهان و همه اینها تو این مناطق ساکن می‌شدن. بعد اونجا اتفاقی که افتاد، یه محدوده وسیع رو این پروژه تقریبا فکر کنم 33 بلوک ساختمانی با تعداد زیادی واحد ایجاد شد. بعد از حدود 15-20 سال بعد به دلیل انواع مشکلات اجتماعی، فرهنگی، جرم و جنایت و برای اینکه می‌خواستند خیلی اقتصادی در بیاد، مصالح بیکفیت که به کار رفته بود و عوامل مختلفی که ما الان در ادامه میگیم، آسیب هایی که به بحث بلند مرتبه سازی وارده، کامل پروژه از روی زمین محو شد و این رو به عنوان یک نمادی از در واقع مرگ معماری مدرن تو حوزه تولید انبوه مسکن هم الان در واقع تو حوزه معماری و شهرسازی تلقی میکنن. تو حوزه تاریخی مختصر اگه بخوایم بگیم، تو ایران ما اولین ساختمان در واقع بلند مرتبه‌ای که تو کشور ایجاد شد، ساختمان 10 طبقه بود تو خیابان جمهوری تهران و بعدن حالا ما یک سری رو اینجا آوردیم، ساختمون هایی که ساخته شد، بعد ساختمون پلاسکویی که کامل تخریب شد، بعدن پاساژ آلومینیوم که همین الان هم هر چند بارم دچار آتش سوزی شده، انقریب هست که دچار همون تجربه تلخ و وحشتناکی که ما توی پلاسکو باهاش مواجه بودیم دوباره اونجا هم مواجه بشیم. بعد در ادامه بانک کار و ساختمان وزارت کشور و بقیه در واقع پروژه هایی که وجود داره. اواخر در واقع این دوره ما الان اینجا میبینیم، عموماً تو ایران هم وقتی به تبعیت از غرب این نوع ساخت و ساز اساساً برای پروژه های تجاری و اداری بوده. ما تقریبا حدود از سال 1149 به بعدی که میبینیم یک سری از پروژه ها در واقع شکل میگیره که کاربری های مسکونی هم در واقع میره بلند مرتبه سازی و برج سازی، که برج های سامان و مجموعه بهجت آباد تو کنار خیابان ولیعصر و مجموعه مسکونی آسپه، که اینها اولین پروژه های انبوه و انبوسازی و بزرگ مسکونی بودن که به شکل بلند مرتبه سازی توی کشور در واقع اتفاق افتاد. ببین تو قبل از انقلاب اساس شکلگیری این نوع در واقع ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی، اصلی ترین در واقع دلیلش اون سیستم مدرنیزاسیون از بالا به پایین حاکمیتی بود که دلیل اصلیش این بود، و به مرور اون اخص و سبک زندگی غربی باعث شد که سلیقه طیف گسترده از جامعه که بهش اصطلاحا میگفتن طبقه متوسط، عموما معلمان، کارکنان بانک‌ها، کارنهادهای اداری و دولتی، سبک زندگیشون به مرور مدرن شد و حاکمیت هم همین رو میخواست. و حاکمیت برای اینکه همین مدرنیزاسیون رو توزیع ساخت و ساز ادامه بده و به نیازهای تغییر سبک زندگی این طبقه از جامعه پاسخ بده، رو در واقع سبک معماری مدرن رو در پیش گرفت، که یکی از نمادهای اصلی معماری مدرن تو حوزه ساخت و ساز و کاربری مسکونی هم همین بحث ساخت و ساز بلند مرتبه بوده، کما اینکه تجربه های بین المللی موجود توی خود غرب هم همین رو تایید میکرد. یعنی هم تجربه بین المللی و هم در واقع پاسخ به نیاز طبقه متوسط توی کشور، این نوع سبک ساختی اون موقعی خیلی در واقع به نوع خودمون بخوایم به زبان خیلی ساده بگیم، یک زندگی می‌خواستن کسی با کلاس و مدرن رو داشته باشه، خود آپارتمان نشینی در واقع یکی از نمادهای این نوع سبک زندگی بود. عموم مجموعه های در واقع مسکونی هم که تو اون دوره ساخته شد حدود 10-12 تا، شما الان اینجا مثال آوردم که توی تهران ساخته شد و اونجا به اسم کویه های مختلف، از اولین ها کوی نازی آباد و کوی 400 دستگاه تا همین اواخر مثلا شهرک غرب و آپادانا و گیشا یا الان محله نصر و اکباتان که ساخته شد، اینا عموما با همین سبک بلند مرتبه سازی اتفاق افتاد. ساخت و سازش هم دست معمار ما نبود، معمارای غربی عمومی اینها رو ساختن و شرکت‌های غربی ساختن، چون ما نه دانششو داشتیم نه علمشو داشتیم نه تجهیزاتشو نه امکاناتش رو در واقع ما داشتیم. خیلی از اینها برای مستشیات همون طبقه متوسط به بالا در واقع یا افراد حکومتی و سیاسی بوده یا مستشاران آمریکایی، مثلا خود شهرک غرب برای خود آمریکایی‌ها بوده که کاملا با سبک در واقع آمریکایی ساخته شد، بلند مرتبه ساخته شد و با همین معماری به اصطلاح مدرن. شما الان ملاحظه بکنین یک از اولین ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که ما بعد از انقلاب شاهدش هستیم حدود در واقع 10 سال از انقلاب می‌گذره. چرا عرض کردم ما قبل از انقلاب، اصلا انقلاب که شد تو خود شهر تهران و شهرهای بزرگ تا سال‌ها تا حدود 10 سال ساختمان‌های نیمه کاره تو سطح شهرها دیده می‌شد. چرا؟ چون ما نمی‌تونستیم بسازیم، نه عرض کردم نه تکنولوژیش داشتیم نه فناوریش رو داشتیم نه معماراش رو داشتیم نه مهندسینش رو داشتیم. به همین خاطر ما اولین ساختمان‌هایی که تقریبا تو کشور دوباره به صورت بلند مرتبه سازی اتفاق میفته از سال 1300 و در واقع اواخر دهه 70 به بعد، حدود سال 68-69 به بعد در واقع ساخته میشه خود ساختمان وزارت راه و شهرسازی، برج سپهر معروف، برج اداری آرمیتا و ساختمان‌های متعددی که اینجا بنده در واقع تصاویرش رو هم آوردم. اینا نمادهای در واقع بلند مرتبه سازی توی کشور هستن که از این دوره به بعد دوباره بعد از انقلاب هم شکل میگیره تا اواخرش که به صورت حالا برج مخابراتی برج میلاد هست که دیگه معرفه همه عزیزان هست. قطع شد. دوستان پشت صحنه نیستم، فایل رو شاید ناقص آپلود کردم. فکر کنم یه دونه فرمانی شو بزنیم سرعتش
همینه؟
بعدش
بعدش
نیمیشه. آره آره
ممکنه یه مقدار کوچیکش کنید دور بسرش.
خب عرض می کردم این نمونه هایی از ساختمان های بلند مرتبه بود که بعد انقلاب انجام گرفت. ما متاسفانه تو دهه اخیر یه رشد شتابانی رو تو حوزه بلند مرتبه سازی و برج سازی داشتیم متاسفانه، خصوصا تو حوزه در واقع کاربری مسکونی و مجتمعهای بزرگ آپارتمانی. به عنوان نمونه الان اینجا من مثال آوردم بین فاصله سالهای 1389 تا 92 حدود 2-3 ساله حدود 150 تا برج فقط توی تهران مجوزش صادر شده و ساخته شده. حالا دوستانی که حالا مسافرت دارن ملاحظه میکنن اصلا دیگه تهران جد جنگلی از آپارتمان‌ها و در واقع برج‌ها. یه تفاوت عمده‌ای بین بعد از انقلاب ما قبل از انقلاب داریم که جای تأسف داره متاسفانه. ما قبل از انقلاب عموماً بلند مرتبه سازی و برج سازی تو حوزه مسکن در واقع به نوعی با اصلا خود هم خواست حاکمیت بوده و هم خواست طبقاتی از جامعه تو فضای مدرنیزاسیون تعریف می شده و اینکه به خاطر همون هزینه های کمترش توی شهرها برای پاسخ به رشد جمعیت و تقاضای مسکن بوده عموماً. ولی بعد از انقلاب این توجیهات در واقع به نوعی ظاهراً نیست، ولی اساس توسعه برج‌سازی بلند مرتبه سازی خصوصا تو کلان شهرها تو کشور ما متاسفانه الان انگیزه های عموما اقتصادی و سوداگرانه و در واقع سرمایه‌داریه. یعنی الان برج‌های بزرگ مسکونی که تو شمال تهران ساخته میشه برای پاسخ به نیاز مسکن طبقات پایین اجتماعی که نیست. گفتی مبنای شکل‌گیری این نوع ساختمان تو غرب هم همین بوده دیگه، یعنی تعداد زیادی از جمعیت رو با هزینه کمی ما براشون سرپناه، نه خانه نه مسکن، سرپناه براشون در واقع تأمین کنیم که این متاسفانه این نگران کننده و در واقع ناراحت کننده است. سال این در واقع این توسعه و رشد شادابانی که تو این حوزه اتفاق افتاد و در واقع محدودیت هایی که تو بحث معماری و شهرسازی و فضای در واقع فضای خالی برای حوزه ساخت و ساز تو شهرها خصوصا تهران ما داشتیم، سال 1394 اصلا کلن ساخت و سازهای بالای 12 طبقه، خود 12 طبقه خب خیلی زیاده، خودش بالای 12 طبقه متوقف شد. سال 98 هم اومدن ضوابط عام و بلند مرتبه سازی رو که متاسفانه اصلا رعایت نمیشه، این ضوابط رو اعلام کردن، چون شما تو هر جایی نمیتونی بلند مرتبه سازی انجام بدیم، ولی شما الان تو همین قم برین، تو همین خود تهران بیان، هر جایی خواستن ساختن به خاطر اون سیستم تراکم فروشی و فسادهایی که تو حوزه ساخت و ساز ما متاسفانه وجود داره این اتفاق افتاده. ما اگر قائل به ضوابط و همین ضوابط ابلاغی اعلامی متناسب با در واقع مبانی علمی جریان غالب و جریان اصلی هم اگر باشیم باز خیلی از مشکلات رفع میشه، ولی متاسفانه این ضوابط هم خوب رعایت نمیشه. نهایتا یه اتفاق نامبارکی که سال گذشته اتفاق افتاد و مبنای همین گزارش ما هم شد که مکانیابی و ضوابط مقررات ساخت بناهای بلند مرتبه تو محدوده شهر تهران بود که دوباره مجوز بلند مرتبه سازی تو تهران رو تو یک سری از پهنه‌هایی با یک سری از مبناهای غلطی که حالا اینجا ما عرض می‌کنیم بخشایش اتفاق افتاد و الان مبنای عمله و تهرانی که عرض کردم الان شده جنگلی از سنگ و آهن و بتون و ساختمان و برج و اینا و این فرایند داره تشدید میشه و شرایط زیست و کیفیت زندگی متاسفانه توش در واقع تنزل پیدا میکنه. این فرایندی که عرض کردم بله، البته موارد دیگه هم بود که من همین سه مورد رو آوردم. این تو بحث رویکردهایی که تو حوزه بلند مرتبه سازی وجود داره من دو تا دستار آوردم، یه عده موافق این قضیه ان یه عده مخالفن. حالا اینی که موافقن اون ریشه ها عواملی که عرض کردم بیشتر برمیگرده به همون، حالا من سریع عرض میکنم. اونایی که موافق پدیده بلند مرتبه سازی توی در واقع کشور هستن که مسئولین اجرایی که متخصصین و اساتید و پژوهشگران معماری شهر در توضیحاتشون اینه. یکی اینکه راه حل طبیعی و مناسب برای اسکان مردم و پاسخ به رشد جمعیت، همون که گفتیم اشاره کردیم، صرفه جویی که تو هزینه ساخت و کاهش قیمت تمام شده هر واحد مسکونی داره، یکی صرفه جویی در استفاده از زمین که محدوده. حالا چرا محدوده؟ علامت سوال بزرگ. امکان استفاده بیشتر از زمین خصوصا در مراکز شهرها که خب تقاضا زیاده، اونجا میگن خب ما از زمین کم استفاده های خب بیشتر و بهتری ببریم. یکی صرفه های ناشی اقتصادی ناشی از تجمع که میگن ما تأسیسات تجهیزات که نیاب و برق و گاز و اینها رو نیاز داره، ما در واقع با هزینه کمتر این رو میتونیم به ساختمان‌ها و تعداد بیشتری از افراد برسونیم و اون بحثای مربوط به تأمین بهتر امنیت و خدمات برای ساکنینه. عرض کردم ما برای مثلا شما فرض کنیم این یه توجیه دیگه و دلیله که مبنای خب واقعی هم داره، خونه ویلایی مثلا فرد رفت مسافرت تقریبا خونه دیگه بیدفاست، ولی شما توی مجموعه مسکونی توی آپارتمان باشی اون ساختمان یه نگهبان داشته باشه یه سرایدار داشته باشه این امنیت خب برقراره. اینم باز یه علامت سوال اینجا، اصلا چرا باید خونه ویلایی امکان این که خب دوز به راحتی و امنیت عمومی ما چرا باید اینجوری باشه که همچین در واقع توجیهات و مبناهایی برای مثلا بلند مرتبه سازی گفته بشه؟ یعنی یه جای دیگه ای ما آسیب داریم، یه جای دیگه ای ایراد داریم که میشه مبنا و توجیهی برای این سبک است در واقع ساخت و ساز. منتها مخالفین بلند مرتبه سازی عموم مطالبی که حالا بخشایش هم که آیه در واقع دکتر رئیسی هم اشاره کردن، من به صورت جزئی ترم حالا اینها رو عرض میکنم. دلایلی که میارم برای مخالفت با بلند مرتبه سازی که برهم خوردن مقیاس انسانی تو محیط شهریه، یکی جداسازی انسان از یکتر و ایجاد زمینه و بستر وقوع جرم و جنایت. انواع پژوهش‌های مختلف نشون میده که میزان جرم و جنایت تو مناطق محدودهای شرعی که تراکم جمعیتی بالایی وجود داره و این نحو از در واقع چیزها بیشتره و کیفیت زندگی ما مثلا بله مقیاس انسان عرض میکنم جلوتر حالا یه توضیح. ببین کیفیت زندگی به چه نحوی کاهش پیدا میکنه؟ شما توی محدوده مثلا فرض کنید یک پارک داریم برای فرض کنید مثلا برای نمیدونم 500 نفر، اونجا تراکم میدی ساخت و ساز زیاد، چه اتفاقی میفته؟ حجم جمعیت زیاد. همون پارک اگر نفری فرض کنیم مثلا 1 متر 2 متر 3 متر مثلا فضای سبز به من شهروند اختصاص پیدا میکرد، اگه جمعیت اون محدوده با بلند دو برابر بشه، همین پهن فضای سبز نصف کاهش پیدا میکنه. من که 3 متر مثلا فضای سبز سهمم بود سرانم بود میشه 1.5. و شما همین رو تو بحث انواع خدماتی که در واقع تو شهر وجود داره همین اتفاق داره میفته. من مطالعه‌ای که خود بنده تو حوزه فحصه عدالت فضایی و عدالتش می تو شهر تهران داشتم، ما هیچ کدوم از سرانه هامون سطح استاندارد نیست. بدترین وضعیت رو هم کاربری ورزشی داره که یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین و زیرساخت ترین کاربری هایی هست که معمولا اگر تو هر شهری بیشتر باشه یه همبستگی منفی داره با بحث آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت و اینا، چون بحث مشغولیت و در واقع اوقات فراغت سالم و این هاست دیگه.
مود بلند مرتبه سازی این اشکال نداره، این سیستمی که ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، ولی اگر اون سیاست محبت سازی ها درست اجرا بشه بشه تو دسترسی به پارک ها به نظرم بیشتر هم میشه به مجتمع، کمان که الان مجتمع هایی که خوب ساخته شدن امکاناتشون برای بچه ها خیلی بهتر از محله های قدیمی. یعنی مثلا 20 سال پیش شما برای رسیدن به پارک باید میرفتید حداقل مثلا باید 20 دقیقه نیم ساعت فضا میبود، ولی الان بچه مثلا در از 2-3 دقیقه به فضا میرسه اگر درست ساخته بشه،
اگه فضای وجود داشته باشه دیگه، اگه فضای وجود داشته باشه. الان کل تهران
با سوجی مقابله کنه.
خب ببین چون
باید بلند مرتبه سازی همزمان باید با سوجی هم مقابله کنه دیگه، رو استانداردا بمونه.
خب حالا من داخل پرانتز یه چیزی عرض بکنم. ببین اصلا ساخت و ساز نه دست دولت، نه دست بنده مثلا معمار و شهرساز، هیچ دست مردم هم نیست. نیاز مردم یه نیازی دارن، سیاست مدار میاد شعارشو میده، حقوقدان و مجلسی و قانون نویس قانونشو تصمیم، سرمایه دار میسازه. الان واقعیت جامعه ما اینه. ما بله یکی از من عرض کردم قبلتر الان گفتم همون ضوابطی که برای این حوزه اگر نوشته شده همون رو با همین علم موجود و همین علمی که مبناهاشو خواهید خیلی شما قبول نداری. اگه همون رو رد می‌کردیم ما این دوچار همین آسیب‌هایی که عرض کردم نمی‌شدیم. ولی باز ما بحث ریشه‌ای تر از این هم هست. یعنی یه مورد بله الان دوستمون پرسیدن گفتن خب واقعا این هزینه درسته؟ من گفتم بله، اگه زمین رو بحث شما ساخت و ساز بلند مرتبه قیمت زمین رو هم حساب بکنی بله افق سازی از بلند مرتبه سازی هزینه‌اش بیشتر میشه، ولی زمین خب مال دولته، زمین تو نهضت ملی زمین رو داره دولت رایگان میده. وقتی زمین رایگان بشه قطعاً هزینه ساخت و ساز به صورت افقی ویلایی و خیلی با تراکم خیلی کمتر، هزینه‌اش خیلی کمتر. خب اینا حالا مباحثی است که یعنی بله جایی شاید منطقا درست باشه، ولی الان نظام اجرا اقتصاد سیاسی و همه موارد و واقعیت‌های جامعه رو ما باید در نظر بگیریم. همین افق سازی رو هم که داره تلاش صورت میگیره و این ایده‌ای که دوستان الان شما تو دورش شرکت کردین، همین رو هم باز بدن به همین بساز بفروشا، به همین سرمایه‌دارا، بدتر از همین مسکن مهرهایی که ساختن. البته بعضی جا خوب ساختن ولی خیلی جاها با آسیبای متعددی داشت و همین سبکی که ما داریم نقدش میکنیم ساخته شده، اتفاقات شاید تو بعضی مؤلفه هاش مثلا بهتر باشه، ولی مطمئن باشین خیلی شاید بعد از یه مدتی شرایطش از اون بلند مرتبه ها هم در واقع بدتر بشه. داره میره عقب درسته یا جلو میره؟
بفهم شما فرمودین که درسته که بلند مرتبه سازی خیلی هم ساختنش خلاص بدید با توجه به حالا مشکلاتی که داره. حالا شما میره اسمه هایی که حالا مسکن مهرهایی هم که ساخته شده حتی سه طبقه رو پیو هستن که یه بعضی مناطق که حالا مثلا مثل همین پریسان ها خودمون فقط حالا نمیشه گفتش که ارتفاع این ساختمان ها بیاد پایین، حالا مشکلات همون هرچی فرمایش شما که محل سازی بشه واقعا نیه که فضایی سبزی وجود داره، نه یه که حالا حمل و نقل درستی که مردم بتونن راحت دسترسی داشته باشن. این درمانگاه خیلی از لحاظ خدمات شهری خیلی
همینه هست. نکته اساسی اینه که ما ببینید بلند مرتبه سازی و افقی سازی اصلا دو تا مفهومه، نمیشه گفت 100% این 100% درسته. اصلی که باید مبنا داشته باشه و ملاک قرار بگیره استاندارد سازیه، چون هر چی میخوای بسازی استاندارد بزن، همون چیزی غلطی هم که میخوای استاندارد بسازی کلی از آسیبهاش کم میشه. خب این یه نکته. نکته دوم، شما همین الان افقی سازی رو باز داخل پر، چون من مباحثم خیلی وقتم خیلی محدوده و بخش اصلی محتوا مونده اگه اجازه بدید، پس من این نکته رو بگم دیگه، اگه نکته بود آخر جلسه اگه فرصت بود ان شاء الله پاسخ بدیم. شما همین افقی سازی رو فرض کنید یک زمین مثلا 10 هکتار زمین ره، همین رو الان بخوام بسازن چجوری میسازن؟ ما نقشه‌ای که همین الان داره برای همین طرح نهضت ملی مثلا گاهن بعضی جا داره طراحی میشه ما داریم میبینیم، این پهنه رو برمی‌دارن 4 تا خیابون مشبک ترسیم میکنن، بعد کلن باید نه محل سازی، نه عرض کنم همه خدمات رو با هم ببینن، همه الزاماتش رو ببینن. ما الان اینجا نمیدونم چه تعداد، نه حالا 30-40 نفر به صورت حضوری حالا مجازی رو بند، هر کدوم از ما مگه شرایط اقتصادیمون، شرایط فرهنگیمون، شرایط نمیدونم جغرافیاییمون، مثلا روحیاتمون، مگه مثل همه که هممون تو یک فرم خونه، تو یک فرم یکسان زندگی بکنی؟ یعنی شما تو محل سازی نکتهش اینه که همین افقی سازی ها رو اگه با ملاک محل سازی انجام ندن و الزاماتش رو تعریف کنم، من عرض کردم خیلی بدتر اتفاق میفته. ولی این یکی دوستان دارن این مباحث رو مد نظر قرار دادن، ولی اون اتفاقی که داره بیرون میفته نه، همچین شرایطی در واقع نیست. یه محدودیه رو برمی‌دارن 4 تا خیابون بدون اینکه اقتضائات محل سازی مثل سلسله مراتب خدمات عمومی، اشراف، حریم، فلان، همه اینا رو در نظر بگیم، فقط خب ما بگیم افقی یه ویلایی ساختیم یه طبقه ساختیم مشکل حل شد؟ نه، حل نمیشه. یعنی اصل من به نظرم باید محل سازی و استاندارد سازی، این دوتا رو باید محور قرار بدیم. اون تا الان نمیدونم همه چی آقای دکتر رئیسم، همه چی الان دست آقایون در واقع انقلابیه و ایده هاشون هم تو بحث حرف که هست همین چیزاست، ولی تو عمل ما فعلا اتفاق جدی رو در واقع شاهد نیستیم. ما فراتحلیلی که روی مطالعاتی که آسیب شناسی و پیامدهای بلند مرتبه سازی رو تو کشور آسیب شناسی کردن تو محتوایی که خود کشور تولید شده انجام دادیم، عموما آسیب‌های بلند مرتبه سازی رو تو 6 تا دسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، فیزیولوژیکی، کالبدی، بصری و حمل و نقل و ترافیکی دسته‌بندی می‌کنن که من سریع مواردی رو از هر کدوم در واقع اشاره میکنم که اون به اون قسمت راهبردها برسیم. تو بحث اقتصادی، آسیب‌ها و پیامدهای بلند مرتبه سازی افزایش چشمگیر قیمت زمین و مسکن تو مجاورت بلند مرتبه است که مثالش هم دوستمون زدن. یکی تاثیر منفی ساختمان‌های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف در واقع زمین. میزان هزینه احداث ساختمان‌ها برعکس اون چیزی که میگن خیلی جاد در واقع افزایش سرسام‌آوری پیدا میکنه. شما این سیستم های مثلا آسانسورش، سرمایشش، گرمایش، همه اتفاقاتی که باید بیفته و نوع ساخت و سازه‌ای که داره اونجا استفاده میکنه چندین برابر در واقع ساخت و سازها به صورت ویلایی و افقی با تراکم خب ارتفاعی کمتره. و تأثیر منفی که اون ساختمان‌های بلند مرتبه و کاربری‌ها زمین‌های اطرافشون دارن از سایه اندازی گرفته تا اتفاقات متفاوت. یکی تمرکز مراکز اقتصادی تو مرکز شود، عدم توزیع متوازنش تو کل پهنه شهری که باعث میشه که خب رفت و آمدهای زیادی رو هم باعث بشه. خیلی از مبنای بحث ترافیک و اینها هم همین موضوعه و باعث میشه که خب احتکار زمین توی شهرها اتفاق بیفته و زمین بیشتر اسباب عرض کردیم بورسبازی و تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای به جای در واقع کالای مصرفی میشه و هزینه‌های مربوط به تأمین خدمات و تسهیلات و زیرساخت‌های شهری هم در واقع افزایش میده. تو بعد اجتماعی فرهنگی که عموم انتقاداتی که تو خود غرب هم از خودشون هم شروع کردن، من تو حسن غرب اینه که یک مدلی رو مبتنی بر ایده هاشون طراحی میکنن، الگوش رو میسازن، اجرا میکنن، بعد 10 سال 15 سال میبینن خب مطالعاتشون، بررسی هاشون نشون میده که خب این ناکارآمده، سریع جهت رو تغییر میدن. یعنی باز دوباره با مبانی و ایده های خودشون، مطالعات خودشون، منتها ما وقتی یک الگویی رو وارد میکنیم و عرض کنم خدمت شما مبنای در واقع عملمون قرار میدیم، همچین اختیار، همچین توان، همچین ظرفیت و همچین ظرفیت که نه، همچین در واقع شرایطی رو نداریم که اینا رو مورد نقد و بازنگری و بازطراحی الگوسازی مبتنی با مبانی خودمون انجام بدیم. منتها مطالعاتی که نشون داده تو حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی عدم تجانس فرهنگی ساکنان تو بار اصلا این جنس از ساخته متناسب فرهنگی ایرانی نیست. ما از همون اوائلی که آپارتمان نشینی تو کشور مطرح شد فیلم ها و سریال ها و طنز های زیادی هم ساخته شده. اساسا این نوع در واقع زندگی متناسب فرهنگی اصلا نگیم اسلامی، فرهنگ ایرانی نبوده، فرهنگی تو کشور ما حاکم بوده. هنوز هم بعد سالها شما مطالعات مختلف رو میبینین که آسیب‌های فرهنگی که تو این حوزه وجود داره و نتیجهش میشه تنش‌ها و اختلافات اجتماعی مختلف و درگیری‌های متعددی که ایجاد میشه. برعکس این که ما شاید تصور کنیم تعداد زیادی توی جمع مثلا کنار هم زندگی میکنن، یه طبقه با هم فاصله دارن، خب روابط همسایگی و ارتباط اجتماعی باید خیلی زیاد بشه دیگه. اتفاقا مطالعات نشون میده که در نسبت با خونه های ویلایی و ساخت و سازی که ما به صورت سنتی داشتیم، تو ساخت و سازهای بلند مرتبه و برج ها روابط همسایگی به شدت کاهش پیدا میکنه و در واقع ما به پدیده انزوای اجتماعی تو این در واقع ساختمان ها این همه این چیزایی که من دارم عرض میکنم همه از مقالات و مطالعات علمی که تو خود کشور ما اتفاق افتاده احصا شده. من فراتحلیل اوناست، یعنی این سخنرانی مثلا خود تراوشات ذهنی خود بنده نیست، یعنی همه اینها مستندات در واقع علمی، مطالعات علمی داره. یکی هم که کاهش امنیت اجتماعی، افزایش بزه اجتماعی آمار نشون میده که تو این محدوده ها این هم بیشتره. کاهش نشاد کودکان به دلیل عدم دسترسی به همسالان و فضای طبیعی. ببین وقتی ما خب خیلی همون تو شاید تو همون بافتهای سنتی بزرگ شدیم یا تو روستاها بزرگ شدیم، این رو کامل با گوشت و خونمون احساس میکنیم که وقتی خب یک خونه ویلایی باشه، یک فضای حیات بزرگی داشته باشه و همسایه هایی و کوچه بازی های. الان اینا رو مثلا نداریم، الان دیگه اصلا منسوخ شده و بزرگترین ضربه این هم برای در واقع بچه ها و کودکان ما هست که وقتی اصلا شما وقتی این برج مسکونی کنارش دی خیابونه، اصلا فضای عمومی برای بازی این بچه وجود نداره، عمومش اینجوریه، مگر اینکه پهنه‌های مثلا نمیدونم شهرک‌هایی که ساخته میشه گاهن امکانات فضای عمومی هم در نظر میگیرن، اون هم باز به خاطر اون بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و جرم جنایت و اینا اصلا خانواده اجازه نمیدن بچه به این صورت. به خاطر همین هر چقدر ارتفاع ساختمان بالا میره، انگیزه و اراده بیرون اومدن از ساختمان و وارد فضای عمومی شدن، استفاده از فضای عمومی به همون نسبت کاهش پیدا میکنه و این در واقع از مشکلات اصلیه که تو این حوزه وجود داره. و تضعیف عملکرد طبیعی نهادهای مثل مام خانواده و محله دیگه، اصلا محله موضوعیت خودش رو از دست میده، خانواده اون کارگردایی که تو فرهنگ سنتی ما داره رو باز دوباره ضعیف میشه و نمیتونه اون کار کرده لازمه خودش رو داشته باشه. و ارتباطات اجتماعی، تعاملات، روابط همسایگی کمتر بشه، قاعدتا تضعیف هویت‌های جمعی و سنت‌های اجتماعی در واقع اتفاق میفته و افزایش فشارهای روانی و دلزدگی اجتماعی و در واقع افسردگی ها مطالعات نشون میده که تو این در واقع نو ساخت و سازها بیشتره. و نهایتا این نوع از ساخت و سازهای برج‌سازی به صورت حالا برای مسکونی و بلند مرتبه سازی با ارزش‌های فرهنگی ما مثلا فرزندآوری، میهمان نوازی اصلا سازگار نیست، شرایطش وجود نداره. یعنی بخوای شما با این سبک زندگی هم زندگی بکنی، از طرف اطرافیان و همسایه ها دچار در واقع محدودیت میشین. اساسا هم اون حریم و آزادی و استقلال ساکنان کلن کاهش پیدا میکنه. ما اون اختیار، آزادگی و اون رهایی که تو یک خونه درونگرای با یه حیات و حوض و آب و درخت و آسمان و اینها داریم، به هیچ وجه توی آپارتمان ما شاهدش در واقع نیستیم. تو حوزه زیست محیطی هم من اگر چون وقتم خیلی محدوده، زیست محیطی هم مواردی رو اشاره بکنم، خب وقتی ما تراکم زیاد بشه، بلند مرتبه سازی انجام بگیره و جمعیت زیادی رو توی یک پهنه کمی ما متراکم بکنیم، قاعدتا آلودگی هوا زیاد میشه، آلودگی محیط زیست، بعد ترافیک زیاد میشه، دسترسی به هوای آزاد مثل نور و آفتاب و اینها کامل محدود میشه. الان خود تهران رو دیگه خود صدای خود حضرت آقام تو ساله قبل در اومد و بعد تو این کوخاری هایی که اتفاق میفته کلن فضاهای طبیعی بلعیده میشه. وقتی زمین یک کالای با ارزشه و یک سیستم اداری هم شما داری برای گذران و روزمرگی خودش باید درآمدهایی رو کسب کنه، همه اینها به عنوان یک کالای با ارزش واگذار میشه، فروخته میشه. کوه ها و تپه ها در راه تهران رو الان یا شهرهای بزرگ الان شما بیاین ملاحظه بکنین، همه زیر در واقع ساخت و ساز رفته. و نهایتاً آلودگی های صوتی، افزایش میزان فاضلاب های شهری و هر چقدر جمعیت زیاد و اتفاقات، خب بحث طبیعی، تغییر غیر طبیعی دمای شهر و بحث باد و اینها که مستنداتش رو دوستمون در واقع ارائه کردن. توزیع فیزیولوژیک هم افزایش بیماری تنفسی، مثلا هر چقدر خب شما الان کرونا یه تجربه نزدیک ماست که همین الان هم که با ماست، شما هر چقدر شما میزان انتشار بیماری تنفسی تو همچین در واقع ساخت و سازهایی به شدت افزایش پیدا میکنه و تعداد زیادی رو توی مدت کمی میتونه تحت تاثیر قرار بده و تراکم بیشتر، ترافیک بیشتر قاعدتا منتج به افزایش تصادفات و مرگ و میر ناشی از اون میشه. کاهش هر چقدر ارتفاع بیشتر میشه، کاهش فشار هوا تاثیر منفی به گردش خون و سلولهای مغزی داره و افزایش احتمال انتقال بیماری واگیردار که عرض کردم. شما یکی از بحث‌های اساسی هم تو این حوزه ایمنیه. شما الان مثلا وقتی یک پهنه محدودی تعداد زیادی جمعیت اونجا، یک اتفاق طبیعی اتفاق بیفته مثلا سیلی، نمیدونم زلزله، هر اتفاقی میزان تلفات به شدت بالا میره و امکان خدمات رسانی و در واقع خدمات امدادی هم باز دوباره توانش به شدت محدود میشه و اینا آسیب‌های خیلی بدیهی این موضوع هست که خب تو بحث ترکیه هم که اتفاق افتاد ما همه شاهد این موضوع در واقع بودیم. ولی هر چقدر تراکم کمتر، تعداد طبقات کمتر، این همچنین اتفاقاتی هم بیفته، قاعدتا تلفات و خسارت‌های جانی و مالی کمتری هم اتفاق میفته. توزیع کالبدی و بصری هم تهدید مقیاس انسانی و از بین رفتن تناسبات کالبدی که دوستمون پرسیدم و گفتم عرض میکنم. ببین شما وقتی یک محیط، من الان مثلا دو روز پیش مثلا تو محله آجودانیه برای یک کاری رفته بودم، مثلا انسان احساس حقارت میکنه. شما وقتی داری توی کوچه ای راه میری، برج‌های بزرگ، اصلا نه آسمان رو می‌بینی نه دید افقی داری، در تسلط کامل یک مشت آهن و سیمان و در واقع سنگ و ساخته‌های مصنوع، و این یعنی اینکه تناسبات رو به هم زدن. ما یک از ویژگی‌های اصلی که معماری سنتی ما داشتن همین تناسبات انسانی بود، همه با مقیاس انسانی در تناسبات انسانی بوده و این در واقع کامل رعایت میشه. دوستان گفتن که من 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، من این موارد رو پس بگذرم. با اجازتون یه اشاره‌ای به آسیب شناسی این موضوع مبتنی بر جهانبینی اسلامی انجام بدم. این فایلش رو دوستان میتونن تقدیم بکنن، عزیزان میتونن استفاده بکنن. حالا ما هم تو کانال اندیشکده خودمون هم میگذاریم، تو کانال مجموعه نگاه هم انشالله قرار میگیره، دوستان میتونن استفاده بکنن. خب آسیب شناسی توزیع حمل و نقل و اینا رو که تا حدودی اشاره کردم. ما مبتنی بر جهانبینی اسلامی، فرهنگ اسلامی ایرانی وقتی بررسی میکنیم، یه اصول ارزشایی داریم، یه اصولی داریم، یه ارزشایی داریم، از جمله میگم تعادل، وحدت، انسجام، مصالح عمومی، کرامت انسانی، بوم‌آوری، هویت، تجانس محلات، استقلال فردی و خانوادگی، انسجام و آرامش خانوادگی، احترام و حفظ محیط زیست. همه اینها مجموعه مؤلفه‌ها، ارزش‌ها و اصولی هستن که ما هم تو تجربه تاریخی مسکن‌سازی خودمون داریم، هم تو در واقع مبانی دینیمون، هم تجربه تاریخی هم مبانی ارزشی و دینیمون توش در واقع شاهد هستیم. همه اینا رو الان ما ملاک قرار بدیم، همین رو برای ارزیابی پدیده‌ای مثل بلند مرتبه سازی، ما ببینیم که اصلا تعادل، کدوم تعادل؟ نه در واقع حفظ، نه بین محیط مصنوع و طبیعی تعادلی در واقع وجود داره. ما قبلا به همون اندازه که ما با محیط طبیعی و آب و درخت و طبیعت تو شهرهامون و روستاهامون سر و کار داشتیم، الان تو شهرها به هیچ وجه این تعادل در واقع وجود نداره. نه تعادل بین نیازهای مادی و معنوی انسان در واقع رعایت میشه، یعنی مصادیقش میتونه متفاوت باشه که حالا من اشاره نمیکنم. اون آسیب شناسی تو حوزه‌های اجتماعی که عرض کردم، اساسا وحدت و انسجام و ارتباط اجتماعی دچار تنزل میشه، در حالی که این جزء اصول و ارزش های ماست. ارتباطات اجتماعی و همسایگی عرض کردم که به شدت کاهش پیدا میکنه. حقوق و مصالح عمومی با توجه به اون آسیب های متعدد فیزیولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی که وجود داشت، اساسا مصالح عمومی زیر سوال میره. با نگاه دینی اگر بخوایم بگیم، عدم تامین امنیت و محرمیت در برابر در واقع نگاه بیگانه، ایجاد تداخلات و مزاحمت‌های حرکتی که تو معابر در واقع اتفاق میفته و بقیه موارد که میشه عنوان کرد. یا تو بحث تنزل کرامت انسانی، اون برهم زدن مقیاس انسانی رو عرض کردیم. سلطه اصلا دستساز انسان بر انسان، سلطه مصنوع بر در واقع مصنوع انسان بر شخصیت روانی و معنوی خود انسان، نشوندنده تنزل کرامت انسانی تو بعضی بلند مرتبه سازی. ایجاد حس حقارتی که عرض کردم بین در واقع توده ضعیفتر جامعه، ایجاد رقابت مادی ناپسند در بین مردم، همه اینها میشه مصادیق بهش باشه. عدم بوم‌آوری، یکی از مؤلفه‌ها و اصول اساسی معماری ما تو ایران و با نگاه اسلامی بوم‌آوری بوده. تو ساختمان‌های، تو ساخت و سازهای سنتی ما هم کامل در واقع این موضوع رعایت می‌شده. همه ما عموماً از داشته‌های بومی و مصالح بومی و هم تو طرح، هم تو شکل، هم تو مساحت، تو همه چیز ما اساساً از بوم‌آور بودیم و از در واقع داشتای بومی خودمون استفاده می‌کردیم تو این ساخت و سازا، چون از یک جای دیگه، از فرهنگ دیگه، از یک دنیای دیگه اومده، این به هیچ وجه وجود نداره. و نهایتاً شما این معماری و شهرسازی ما وقت شهر قدم میزه خود همه شما احساس کنید، هیچ هویتی در واقع معماری و شهرسازی ما به ما انتقال نمیده. اساساً متخصصین مطالعات فرهنگی نظرشون اینه انتقال فرهنگی توسط دو تا عنصر اساسی اتفاق میفته. اولینش زبانه، همینچه که ما با هم صحبت میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم، که زبان دیگه تو متون ما، کتاب‌های در واقع مثلا دیوان‌های ما، دیوان سعدی، حافظ، مولوی و خود همین زبانی که ما داریم با هم گفتگو. بعد دومین چیزی که انتقال فرهنگ از طریق اون اتفاق میفته معماری و شهرسازی ماست. وقتی معماری و شهرسازی شما بی هویت باشه، هیچ نسبتی با شما، ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شما نداشته باشه، اون ارزش فرهنگی منتقل نمیشه دیگه. ما الان فلان سازی معماری رو بررسی میکنیم، از طریق اون میرسیم میگیم که اینا همچین چیزی، نمیدونم ویژگی‌های اصول رفتاریشون این بوده، سبک زندگیشون این بوده، همه اینها رو ما با بررسی یک سازی معیاری با یک پدیده معماری بهش میرسیم، به شهرسازی مطالعهش میرسیم. ولی الان کسی بیاد این سبک از ساخت و ساز ما رو ملاحظه بکنه، میتونه به فرهنگ ما و میتونه به این نتیجه برسه ما دچار اختشاش در واقع هویتی و فرهنگی هستیم که از 150-200 سال پیش در واقع اتفاق افتاده. و اینا رو من به صورت حالا تیتوار عرض بکنم که عدم تجانس محلات و ادغام اجتماعی ما، همه محلات سنتی و طبقات مختلف اجتماعی همه در کنار هم به صورت کامل زندگی میکردن و الان ما با پدیده های مثل دوگانگی شهری و اینها مواجه هستیم، شمال و جنوب و غرب و شرق و اینها، و حتی بعضی جا تو یک محله معلومه و این اتفاق نامبارکی افتاده و ما باهاش مواجه هستیم. اون کاهش استقلال رو عرض کردم، مثالش رو هم گفتم، انسجام و آرامش خانوادگی که دیگه هیچ. بنده خودم به شخصه تو این 10 سالی که حدود 9 سالی که در واقع متعهد شدم، حدود 5-6 بار خونم رو عوض کردم، چون این بچه خونه را میره همسایه پایینی، خب گلایه، شکایت، هیچ آرامشی وجود نداره، هیچ فضایی هم برای تخلیه انرژی و در واقع بچه وجود نداره. به همین خاطر امثال ما باید بریم نهایتاً یک زیرزمین رو پیدا بکنیم که مثلا هیچ کسی در واقع تو واحد پایینی زندگی نکنه، که بچه بتونه تو خونه راه بره، حالا بگیم مثلا بدوه بازی بکنه، در واقع باز اون سر صدا دوباره گلایه میکنه که صداش میاد بالا. و نهایتاً اینا اتفاقاتی که افتاده، برای جای بر بحث آرامش خانوادگی که خودش مصادیقش بسیار زیاده و تخریب محیط زیست رو هم که مثالش رو عرض کردم. ممتاز در ارتباط با فقه اسلامی که خب مطالب آیه دکتر رئیسی هم عرض کردم، من عرض نمی کنم اینجا، دوتا ما هم ادله صریح داریم در عدم مطلوبیت بلند مرتبه سازی، هم ادله غیر صریح داریم که این رو ما از مباحث آیت الله عراقی استفاده کردیم، دوستان میتونن مراجعه بکنم. و نهایتاً بحث آخر بنده، ما مبتنی بر این بررسی هم تاریخچه این موضوع رو تو ایران بررسی کردیم و هم پیامدها و آسیبهای مختلف این رو هم توی متون علمی و پژوهشی کشور، هم با نگاه ایرانی اسلامی و نگاه جهانبینی اسلامی، فرهنگ ایرانی اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، پیامدها رو و آسیبهاش رو عرض کردیم خدمت شما و ناظر بر اون بحثایی که تو حوزه فقهی انجام دادیم، نهایتاً به این جنبندی که خدمت شما عرض میکنم رسیدیم. ما گفتیم در مواجهه با پدیده بلند مرتبه سازی ما یک سری راهبردها و راهکارهای کوتاه مدت داریم و بلند مدت. تو کوتاه مدت ما نگاهمون اینه که باید بلند مرتبه ها رو به کاربری های تجاری، اداری و امثال هم، اونم تو پهنه ها و محدود های خاص، نه همه جا، و برنامه ریزی شده منحصرش کنیم و از در واقع بلند مرتبه سازی تو بحث کاربری مصنوعی اجتناب باید بکنیم. تو کوتاه مدت همین که باید این اتفاق بیفته، تبدیل به ضوابط آیین‌نامه اینا بیفته، که بعید میدونم با این سرعت و شتابی که دوستان ما دارن کار میکنن و شتاب زدگی که دارن و هیچ تأملی به این مبانی و اینها ندارن، همچین اتفاقی رو بتونن رقم بزنن. منتها راهکار کوتاه مدت اینه، یکی اینکه تو ضوابط بلند مرتبه سازی باید مفتنی بر همین مطالبی و اون اصول و ارزش‌های اسلامی که عرض شد باید بازنگری صورت بگیره و کیفیات معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی مد نظر قرار بگیره. اشکال نداره یه
چند طبقه ایراد.
بله نه ببینیم ما ببین ما داریم تو این جامعه داریم زندگی میکنیم دیگه، درسته؟ همین الان داره یه موقع است که من یک خل مثلا دارم توی یک خلایی نظر صادر میکنم، مثلا تو روستای خودمون هستم، نمیدونم توی یه محدوده هستم، همه چی در ید منه، ولی الان ما داریم توی یه کشوری زندگی میکنیم که قوانین شما، ضوابط شما، این نامه شما این اجازه رو به شما میده که بسازیم. خب ما به عنوان اندیشکده اومدیم بررسی کردیم، خب حالا برای اینکه این آسیب ها تو همین شرایط با این اوضاع فعلی بخوای آسیب ها رو کم بکنی چیکار باید بکنی؟ ما میگیم خب آقا حداقل داری میسازی مسکونی رو بلند مرتبه نساز، میگی مرکز شهر نمیدونم مراجعات زیاده، اینجا ارزش زمین بالاست، منحصرش کن به تجاری و اداری. داری طرح تیودی که از بیخ اشتباهه برای جایی مثل شهر تهران و به بهانه درآمدزایی شما داری میخوای اجرایی سازی بکنی، آقا اطراف این ایستگاه نمیدونم مترو و بی‌آر‌تی اگرم میخوای بسازی میگم آقا اشتباهه، تهران دیگه اصلا گنجایشش نداره، میخوای بسازی مسکونی نساز، اداری و تجاری بساز، ولی میگیم اصلا نباید ساخته بشه. با این طرح نقد اساسی داریم، یکی از گزارش راهبردی من تو این حوزه است ما نوشتیم، نباید بسازی ولی میسازی اینو منحصرش کن به اداری تجاری، این برای اینکه آسیب ها کمتر بشه. اون ضوابطش هم باید گفتیم که مبتنی بر اصول و کیفیات معماری و شهرسازی اسلامی بازنگری بشه، و گفتیم که اون ضوابطی هم که هست با هیچ کدوم رعایت نمیشه، تعارف که نداریم رعایت نمیشه، رعایت نمیکنن تو بودجه 5 متری 6 متری من دو طرف میشه مگه برج ساخت؟ مگه میشه بلند 7 طبقه 8 طبقه 10 طبقه ساخت؟ یه اتفاق کوچیک بیفته همه تو اون کوچه و تو اون محل زنده به گور میشن، نمیشه و خب رعایت نمیشه. حالا چیکار باید بکنیم؟ کوتاه مدتش آقا یک نهاد ناظر با شرح وظایف دقیق برای اون ضوابطی که شما گفتی باید رعایت بشه باید در واقع تشکیل بشه، نظارت دقیق تر بکنه. ما متاسفانه اون آسیب‌ها و فسادهایی که تو حوزه نظام مهندسی ما وجود داره و تو شهرداری‌های ما وجود داره توان در واقع نهایتاً نظارتی رو هم در واقع کاهش میده، وگرنه نظارت قوی اتفاق بیفته حداقل ما با آسیب‌های کمتری میتونیم مواجه بشیم، که گفتیم پیش‌بینی‌های سازوکارهای مالی و مالیاتی تو جهت رفع احتکار زمین و مسکن. شما وقتی دور شهری رو کمردندش رو صفر بستی، خب قیمت زمین به شدت میره بالا و تقاضا هم هست، تقاضا خب چیکار باید بکنی؟ زمین که عرضه نمی‌کنی، هی داری تراکم میدی، هی داری تراکم، چه اتفاقی میفته؟ همین شرایطی که ما الان باش مواجه هستیم اتفاق میفته، وگرنه خب گفتیم خب زمین، خب چرا علامت سوالی که اونجا گفتیم یعنی چی؟ یعنی چه؟ خب وقتی خب زمین داری، ما 1200 خورده شهر داریم همش اینجوریه؟ نه آقا، بگیم شما 200 شهر رو مشکل داری، 1000 تا شهر که دیگه مشکل نداری، کمربند شهر رو باز کن، بذار شهر به صورت منطقی رشد پیدا بکنه. ولی گفتم اون نکته اساسی ناظر بر بحث اختصاصی که عرض کردم، گفتم سیاستمدار شعارشو میده، اوغدانا تصویب میکنن، سرمایه‌دار میسازه، من و شما و مردم و معمار و شهرساز متخصص و متعهد و حتی غیر متعهد، یه کسی که علمشو خونده با همین علم موجودم کل اینا نفی میشه. این چیزای آسیب شناسی که من عرض کردم مال علم موجوده، اصلا نمیخواد ما مبتنی بر جهان بینی خودمون بیایم مثلا یک الگویی رو در واقع میگم، همین علم موجود هم همینها رو در واقع زیر سوال میده و میبره و نقد میکنه. و تو کوتاه مدت هم گفتیم که تو محدودهایی که در واقع این اتفاق افتاده خدمات رسانی و زیرساختهای لازم به صورت ویژه باید تامین بشه تا اون فشار خدماتی به محلات افراد و خود اون محله اتفاق نیفته. مون تا بو بلند مدت چیکار باید کرد که اتفاق درستی ما توی کشور بیفته؟ یکی ما تو بحث طرح آمایش سرزمینمون باید بازنگری بکنیم با توجه به اینکه ما زمین کافی توی کشور داریم. کشور ما مثلا این کشورهای اروپایی نیست که همه زمین‌هاشون قابل کشت و توی آب و هوا و زمین حاصلخیز و اینها. ما بخش عمده‌ای از در واقع کشورمون لمیزره به درد زمین‌های کشاورزی هم در واقع نمیخوره. چند سال پیش ما دیگه مطالعات کل کشور رو وجب به وجب ما امکان سنجی کشت محصولات استراتژیک انجام دادیم، به شدت محدود زمین‌های در واقع کشاورزی ما، زمین‌هایی که بشه مورد ساخته در واقع برای ساخت و ساز حوزه مسکونی استفاده بشه میشه. ما طرح آمایش سرزمین رو مورد بازنگری قرار بدیم و امتحان گسترشی افقی پایدار و ضابط مند شهرها و سکونتگاه‌ها رو فراهم بکنیم. تدابیر اقتصادی مفتنی بر آموزه‌های اسلامی رو در جهت تبدیل زمین و ساختمان و مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی. ما تو کل تو این 40 سال گذشته چند تا اتفاق افتاده. اوایل انقلاب بود که فقط سیاست‌های مسکن ما تقاضا محور بود. عموماً بعد از اون بعد یه دوره محدود دوباره زمان های دولت نهم و دهم بود که بحث مسکن و مهر و اینا اتفاق افتاد. سیاست‌های مسکن سازی ما تقاضا محور بود. یعنی چی؟ دولت میومد زمین، اول انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ زمین رو دولت میداد، وام میداد برای ساخت و سازش، از اون طرف حواله مصالح میداد. به کی؟ به منی که خونه نداشتم، خودم میرفتم تو همین زمین میساختم. و حالا درسته یه آسیب هایی تو بحث گسترش افقی یه مدار فضای انقلابی گسترش غیر ضابط منده الان خب اتفاق افتاد تو بحث شهرها، ولی همون رو میشه ضابط مندش کرد همین الان. نمیدون به جز اون دهه ما اساسا دیگه سیاست هامو خصوصا از زمان آقای مرحوم هاشمی به بعد و اون بحث تعدیل اقتصادی و اینها، سیاست هامون اساساً شد بازار محور. همه این چیزایی که عرض کردم خدمت شما حذف شد، فقط اون دوره محدودی که عرض کردم زمانای دولت نهم و تو بحث مسکن مر و اونم بخشی برگشتیم به اون سیاست های اول انقلاب. ولی عموماً ما سیاست هامون تو این 40 سال گذشته به جز دهه اول مفتنی بر سیاست های در واقع اقتصاد بازار و متاسفانه سرمایه‌داری بوده و این هم باشه و کالا، زمین، ساختمان، همه چی کالاست و در واقع محل سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول. یکی همین که ما باید الگوهای توسعه شهری مبتنی بر هویت و فرهنگ اسلام ایرانی رو خودمون حساب کنیم. مثل همین کاری که دوستان انجام دادن، ما اصلا جرأت و جسارت همچین کارهایی رو نداریم. ما اصلا امکان این رو که تو فضای دانشگاهیمون مبتنی بر این بیایم بگیم که خب ما یک سبک متفاوتی از ساخت و ساز رو، سبک متفاوتی از معماری و شهرسازی رو، متفاوت اون چیزی که الان هست می‌خوایم پیشنهاد بدیم، عموما دچار در واقع این مباحث بایکوت میشه. خود من مثلا تو رساله دکترم می‌خواستم تو بحث شهر اسلامی، رو بحث عدالت اجتماعی، نظریه عدالت اجتماعی، عدالت فضایی اسلامی کار بکنم، اساتید ما رو به شهر محدودیت کردن. خب شما یک موضوع آپدیت باید برداری، یک موضوع بروز باید برداری. اصلا نظام دانشگاهی ما، نظام علم و آسفای، نظام اجرا و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری که ما دو سال اختلال سیاست‌گذاری تو کشور هستیم، این جای خود جایی که این بحث ها دیگه به فضای آزادی باید بشیم، بحث ها باید تولید بشه، ارائه بشه، نقد بشه، بست پیدا بکنه، مفهوم سازی اتفاق. ما دوچار محدودیت های شدیدی متاسفانه تو این حوزه هستیم که مثل این کاری که دوستان الله فردا اساسش رو و اصلش رو ارائه میکنن خدمت دوستان، همچین الگوهایی باید تهیه بشه و فرصت و امکان آزمون و خطا باید در واقع داده بشه تا ما بتونیم مبتنی بر مبانی خودمون، اندیشه های خودمون و داشته های خودمون بتونیم بسازیم و زندگی بکنیم و تجربه کنیم، اشکالی هم داشت به مرور رفع بکنیم تا بتونیم به الگوها و مدل های خودمون برسیم. یکی هم که در واقع احیای مراکز مستعد کشاورزی و صنعتی و تجاری و هدایت جمعیت کلان شهرها به ویژه حالا تهران و شهرهای بزرگ به این مراکزی که میتونه تو بلند مدت اتفاق بیفته که مبتنی بر در واقع مرتبط با این ایده دوستان و زیست شهر دوستان هست. و نهایتا بسترسازی، افزایش تولید و نیز در اختیار گذاشتن زیربنا، امکانات و تسهیلات برای ساکنان روستا و شهرهای کوچک و متوسط که اصلا تو این در واقع بسیار از مسائل کلان شهرها، شهرهای مثل تهران رو در واقع ندارن و اونجا اگر این اتفاق بیفته تو مقیاس آمایش سرزمینی افتاد مهاجرت‌های گسترده اتفاق میفته، به مرور فشارهای جمعیتی کاهش پیدا می‌کنه، تقاضا کم میشه و حالت در واقع متعادل در واقع ایجاد میشه. یکم که یا این نظام محلی تو پهنه‌های بلند مرتبه سازی شده موجوده، به هر حال این چیزایی که الان ما ساختیم تا 30 سال 40 سال 50 سال دیگه ما باهاش درگیریم و الان بخش عمده از مردم ها تو این دارن زندگی کنن. ما داریم، ما متاسفانه فرصت تاریخی مسکن مهر رو از دست دادیم و مسکن نهضت ملی رو هم داریم از دست میدیم متاسفانه. وقتی شما در حد میلیونی میخوای واحد مسکونی بسازی، مثلا فلان شهر 1 میلیونه، وقتی شما داری 4 میلیون مسکن میسازی، یعنی 4 تا شهر داری میسازی، شهر بزرگ، شهر میلیونی. اگه شهر 500 هزار نفری شما در نظر بگیری، 4 میلیون وقتی مسکن میخوای بسازی، یعنی داری 8 تا شهر شما داری میسازی. 8 تا شهر یعنی میگیم یه اتفاق بزرگ تمدنی، یعنی شما این رو باید یه جوری بسازی که مبتنی بر داشته های خودت باشه. ما 40 سال پیش حرفی زدیم دیگه، انقلابی کردیم، یه حرفای متفاوتی زدیم. باید ما متاسفانه الان بعد 40 سال مثلا شهردار یکی از کلان شهرهای ما برمیگرده میگه خب ما باید مثل نمیدونم یه چیزی بسازیم مثل شهرک امید، مثل اکباتان. بله درسته، اتفاقاتی که ما تو حوزه بلند مرتبه سازی و مولوی ساخت و سازهایی که داریم بسیار بدتر از این دوتا موردی که قبل از انقلاب ساخته شده، ولی یک فاجعه بزرگ ما بعد 40 سال از انقلاب گذشته بگیم آقا برمیگردیم، اشکال نداره، اون یه وجوه مثبتی داره، وجوه مثبتش رو بگیر. ولی الان حرف شما چیه تو این حوزه؟ ما میگیم آقا خادمات محوری، محله محوری، واقعا نمیتونیم به طرح معماری و شهرسازی ما خط بکشیم، یعنی که خودمون طراحی بکنیم که بگیم خب اصول مثلا محله محوری و نمیدونم خانواده محوری و اینها رعایت شده باشه. انقدر از این معمارا و طراحا حداقل هیچ کاری نکرده باشیم تو این 40 سال، آدم که تربیت کردیم. ولی گفتم حالا ما یه کاری کردیم، ان شاءالله سر فرصت مناسبی بشه ارائه کرد. ما محدودیت‌های متعدد و متنوعی داریم. اگر اجازه بدیم من یک جمله پایانی هم عرض بکنم، و اون این که حالا این راهبردهایی بود که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ما عرض کردیم، ولی اصل بحث اینه. ما حدود 200 سال پیش که با غرب مواجه شدیم و به مرور دچار شیفتگی و دلباختگی نسبت به غرب شدیم و به مرور غرب زده شدیم که بسیاری از اندیشمندان ما هم از قبل از انقلاب تا همین الان دارن این رو نهیب میزنن و الگوهامون همه، هم مبانی علمیمون، هم الگوها و مدل‌هایی که داریم عموما وارداتیه، تو همین فرایند، همین بلند مرتبه سازی هم تو همین فرایند اومده تو کشور ما، بس پیدا کرده، گسترش پیدا کرده. ما باید جسارت، توان و پشتکار و اون همتی که خودمون، حالا یه موقع است که تو بحث نهادی، یه موقع تو بحث فردی، من دارم یک رساله می‌نویسم، موضوعی انتخاب بکنم که کمک بکنه به این جبهه، دارم یه پژوهشکده یه پروژه کار میکنم، این پروژه در خدمت این جبهه باشه. یعنی از تک تک امکانات و ظرفیتامون باید استفاده بکنیم که ما مدل های خودمون، الگوهای خودمون یعنی ما برای کسی بسازیم، برای خودمون بسازیم، یعنی نسبتی با ما داشته باشه. ما یعنی چی؟ یک فردی که مفتنی بر دو تا بعد هویتش، ایرانیت و اسلامیتش در واقع باشه، و این جسارت تا وقتی وجود نداشته باشه و آقایونی که اون بالا هستن و پیش 25 سال من تحلیل محتوا کردم، کل صحبت‌های حضرت آقا از اول انقلاب به بعد 25 ساله هیچ کی اون موقع از این حرفا نمی‌زد. حضرت آقا میگن معماری و شهرسازی اسلامی، معماری و شهرسازی اسلامی. خب چقدر اتفاق افتاده؟ ما میگیم صفر، هیچ اتفاق نیفتاده. و الان که وقتش هست که باید اتفاق بیفته، متاسفانه در واقع امکان و شرایط در واقع مناسبی تو این فضا وجود نداره که من به نظرم با همکاری‌های بین گروهی و اون همت‌های فرد فردی که ما دوستان مختلف جای مختلف هستن اگر کنار هم قرار بگیرم، من به نظرم به مرور میشه اتفاقات خوبی رو رقم زد که همونطور که ما 40 سال پیش انقلاب کردیم، تو این ساختارهای تمدن غربی هم به راحتی میتونیم انقلاباتی رو انجام بدیم و شاهد تحولات بزرگی باشیم ان شاء الله. با برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.